أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تحلیل موضوع غنا این مقدمه اشاره شد که بعضی از عناوین مفهوم لغوی و عرفی و شرعیش یکسان است، نظیر آب، خاک و مانند آن، که اگر آب موضوع حکم قرار گرفت در وضوع و غسل و مانند آن، یا اگر خاک موضوع حکم قرار گرفت نظیر تیمم، معنای عرفی آب و خاک، معنای لغوی آب و خاک، معنای شرعی آب و خاک یکی است، چون شارع در اینجا معنای جدید ندارد، رو همون معنای عرفی حکم مترتب کرده است و عرف هم یک اصطلاح تازه ارائه نکرده است، بلکه همون معنای لغوی است. گاهی بین معنای لغوی و معنای عرفی فرق است و حکم رو اون معنای عرفی می رود، رو اون قسم عرفی نبود. نظیر شراب که معنای لغویش مطلق نوشیدنی است و عرفاً به اون می و امثال می میگویند و حکم شرعی هم روی همون اون معنای عرفی رفت. گاهی گذشته از معنای لغوی و معنای عرفی، معنای خاص به اصطلاح مخصوصی هم هست و خصوصیاتی هم از نصوص شرعی استفاده می شود. چنین چیزی از چهار جهت موضوع مورد بحث قرار می گیرد که جریان غنا از این قبیل است. غنای معنای لغوی دارد که در کتب لغت او را تفسیر کردم. یه معنای عرفی دارد که توده مردم هر صوتی را غنا نمی دانند. یک موضوع شرعی هم هست که حکم روی مطلق غنا نرفته. گذشته از همین های اصطلاح صنعت ریاضی هم دارد، چون غنا یکی از مسائل زیر مجموعه ریاضیات است، لذا در اون صنعت ریاضی به هر آهنگی غنا گفته نمی شود. اگر برابر اون اصطلاح با تناسب مخصوص به ریتم خاص و آهنگ ویژه ادا شد می شود غنا. و اگر می بینیم مرحوم نراقی به دیگران 12 قول در تفسیر غنا یاد کرده اند، برای اینکه از یک سو معنای لغوی رو دارن معنا میکنن، از یک سو معنای عرفی رو دارن توضیح میدن، از یک سو اون اصطلاح ریاضی رو شرح میدن و از سوی چهارم اصحاره حکم فقهی رو دارن بازگو میکنن. چون روایاتی که در باره غنا وارد شد این چی نیست که الغنا محرمو، بلکه آیات ناظره به لهو الحدیث، آیات ناظره به اجتناب قول زور و مانند اون را بر غنا تطبیق کردن. پس باید غنا چیزی باشد که بتوان او را حدیث لهو دانست، باید او را قول زور دانست که بتوان او را قول زور دانست. اگر 12 قول یا بیش از 12 قول مطرح است، منشأش اختلاط این منابع چهارگانه است. چرا در باب آب و خاک این اختلاف نیست؟ برای اینکه معنای لغوی او با معنای عرفی او با موضوعیت او برات مشر یکی است و اصطلاح طبیعی یا ریاضی هم ندارد. اما غنا در لغت جوری تفسیر می شود، نزد مردم جوری معنا می شود، رو صنعت ریاضی که علم است و حرفه خاص خودش رو می طلبد یه جا معنا می شود، محصول از روایات هم یه قسم خاص است. اگر روایات گفته باشد که اجتنب الغنا، هیچ تطبیقی، تفسیری، ارشادی، اشعاری در تبیین معنای غنا نداشته باشد، ما دیگه از نظر بحث‌های روایی فارغی. و اگر یه صنعت ریاضی اختصاصی مسئله غناشناسی و آهنگ نمی داشت، ما از اون جهت هم فارغ بودیم. میمون مسئله لغت و عرف، و عرف محکم است به لغت، خبره عرف است، دیگه بحثی هم نبود. پس منشأ پیدایش اقوال دوازده گانه بلکه بیشتر آن است که از چهار منبع تغذیه شدن. و هرگز یک کسی که با روایات آشناست نمیتواند بگوید که غنا به ذاتهی مثل آب یا مثل تراب موضوع است برای حرمت، بلکه میگوید بالاخره باید قول زور باشد، باید لهو الحدیث باشد. اینه که میبینید میگن مناسبه با اون مجالس لهو لعب است، مجالس گناه است، سرش همینه. خب مطلب پس منشه پیدایش آرای دوازده گانه اینه. منشه مطلب بعدی آن است که آیا این آرای دوازده گانه یا بیشتر را میشود به یک جا سامون داد که ما بگوییم اینها نزاعشون لفظی است و یک معنای واحد به فارد را میگن و در حقیقت غنا اختلاف ندارن؟ و اگر کسی غنا را به صوت یا صوت حسن یا مد صوت یا ترجیع صوت یا صوت با ترجیع یاد کرد، هر کدام به گوشه ای از گوشه های این امر ممتد پرداختن و هیچ کدام در صدد ارائه تعریفی که تار دومان جامع باشد نبودن. آیا این کار میشه کرد؟ اون کار نظیر راهی که مرحوم آیاشان بزای اصفهان رضوان الله استاد مرحوم امام رضوان الله ارائه کردن یا نه؟ اونا در صدد بیان تمام حدن. البته در باره قول لغویین میشود این را بازگو کرد که لغوی در صدد بیان جنس و فصل یا بیان موضوع حکم شرعی نیست. در بسیار از موارد نظیر سعدان نبتون لغوی به این قصد همت میگمارد، برای این کار همت میگمارد که از هر لفظ روشنی مدد بگیرد، یه معنای مبهمی را واضح کند. گاهی میبینیم در یک باب از یک کلمه کمک میگیرد کلمه دیگر را روشن میکند، اون وقت در باب دیگر از همون کلمه روشن شده کمک میگیرد و این کلمه روشن کننده را روشن میکند، مثل وجه و عنوان. در باب عنوان از کلمه وجه کمک میگیرد، در باب وجه از کلمه عنوان مدد میگیرد. چون کار لغوی که تحلیل جنس و فصل مفاهیم نیست یا تهدید حکم شرعی نیست، او میخواد بالاخره این کلمه را به هر وسیله هست به ذهن بیاورد، در اذهان ترسیم کند. بنابراین اگر تعارضی در معانی لغوی هست قابل ساماندهی است. عمده آن است که قول لغوی عبرست و خبرست برای تشخیص عرف و مهم همون معنای عرفی است. این یک. اون چرا که در صنعت ریاضی به عنوان غنا مطرح میکنن اوی اصطلاح ویژه است که مدار حکم شرعی نیست. اون چه مدار حکم شرعی است فهم متعارف مردم است، چه مطابق با اون باشد چه مطابق با اون نباشد. ما اگر خواستیم یه رساله در حقیقت غنا بنویسیم که سابقه ریاضی داشته باشد، باید از اون فن مدد بگیریم. ولی اگر خواستیم حکم فقهی معنی رو بفهمیم، باید ببینیم عرف از این غنا چی میفهمد. پس ما ایمو متفاهم عرفی این کلمه از یک سو و تزییق و توسعه‌ای که از نصوص استنباط می‌شود این دو. اگر روایات مسئله فارغ از تطبیق و جری بود فقط میگفت از غنا بپرهیزید، چون قول لغوی عبرست و لغوی خبیر به عرف است، خودش مرجع نیست بلکه راهنماست. ما اگر توانستیم عرف زمان صدور روایات را ارزیابی کنیم و دست بیاریم، او محکم است. و چون اصطلاح ریاضی معیار حکم نیست، اون مال مهره فن است و از بحث فقه بیرون است، اختلافی که از اونجا نشأت میگیره زیانبار نیست. و اگر روایات تزییق یا توسعه ای را به ما تفهیم نمی کرد، فقط حکم غنا را به ما می گفت، ما از روایات هم فارغ بودیم، می گفتیم ببینیم که متفاهم عرفی غنا چیست، حکمی که از روایات استفاده می شود برو تطبیق میکنیم. الان مشکل ما اختلاف لغویی نیستن، چون قول لغوی از اون جهت که خبره تشخیص عرف هست کانال گذر است نه مرجع، عمده تشخیص متفاهم عرف است. این یک. اون صنعت ریاضی که مال مهره فن است، او هم از حریم بحث فقهی ما بیرون است. این دو، ما الان دو تا مشکل داریم. یکی این که بررسی کنیم متفاهم عرف چیست، دوم این که این خصوصیاتی که در روایات برای غنا ذکر کردن، این با کدام معنای عرفی هماهنگ است؟ چون در روایات غنا را به عنوان قول زور، به عنوان لهو الحدیث و مانند آن به ما شناسوندن، گرچه در صدد بیان موضوع نبودند ولی حکم را در این کسوت به ما آموختن، میفهمیم بالاخره غنا باید لهو الحدیث باشد. غنا که حقیقت شرعیه ندارد که، باید قول زور باشد، یک نحوه بسلانی باید روش باشد، یه نحوه لهوی باید درش باشد. نگه اشاره مقدس این رو تعبدن لهو کرده است، نظیر رمی جمره. خب مرحوم آیش و امرزا اسمان رزبان علی استاد امام یه رساله لطیفی دارن در باره غنا، که این رساله در اون مجموعه غنا و موسیقی چاپ شده در جلد دوم. امام رزبان علی خلاصه اون رساله را در همه این مکاسب محرمشون ذکر کردن. فرمودن به این که چون احسن ما دوونه فی هذا الباب همین است، لطیفترین رساله‌ای که در موضوع غنا نوشته شده بررسی موضوع غنا به عهده اوست همین رساله است. ایشون این غنا را به یه سبک معنا کرده است، بعد از اینکه غنا را به اون سبک تفسیر کرد، حدودش رو مشخص کرد، در صدد این است که سایر اقوال را به این معنای خودشون برگردونن. و امام رضوان الله علیه هم در اون تفسیر و تحلیل معنای غنا اشکال دارن و هم در ارجاع سایر اقوال به این قول نظر دارن. میگن این فرمایش رو فی نفس ناسواب است اولا، و با هیچ کدام از اون آرا و اقوال هماهنگ نیست، اونا در راه خودشون تعیین میکنن ثانیا. حالا فرمایش ایشون که در اون جلد دوم غنا و موسیقی که چاپ شده است، در بخشای پایانی اون جلد دوم این رساله هست، گرچه این رساله قبلا در جاهدی هم چاپ شده، 3-4 صفحه بیشتر نیست، اون رو حتما ملازم فرمید. ایشون میفرمان به این که غنا صوت الانسان الذی من شأنه ایجاد و طرب به تناسبه لمتعارف الناس، این معنی غناست. اولا غنا صوت است، کلام نیست، از سنخ قول نیست، از سنخ صوت است. حالا برخی گفتن کیفیت صوت است نه خود صوت. ایشون فهمان غنا صوت است و این صوت هم به منزله جنس است، باید بگویم صوت الانسان، زیرا اگر بلبل یا پرنده دیگری که خوش آهنگ است میخواند، نمیگن این غنا خونده، منتها او چون حیوان نیست، مکلف نیست، ولی گوش دادنش حرام است. مثل این که یک کودکی که مکلف نیست، نابالغ است، اگر غنا خوند گرچه تغنی او حرام نیست چون او بالفعل مکلف نیست، ولی سماع مستمعان محرم است، برای اینکه این انسان است و صوت او مشمول تعریف غنا می شود. اما صوت بلبل رو غنا نمیگن، پس غنا صوت انسان است. و این صوت هم باید شأنیت ایجاد طرب داشته باشد، لازم نیست بالفعل طرب انگیز باشد، همین که شأنیت ایجاد طرب داشته باشد کافی است. طرب را هم در بحث بعد تهدید کردن، حدش ذکر کردن که از طرب و ماهوه. منشه ایجاد طرب هم اون تناسب و ریتم و نظم و انسجام خاص این آهنگ است. یه وقت است که اون صوت خیلی زیباست، طرب انگیز است، این منشأ غنا نیست، این غنا نیست. یه وقت است که نحوه ادا زیباست، طرب انگیز است، این غنا نیست. یه وقت است که محتوا خیلی مهیج است، طرب انگیز شد، این غنا نیست. غنا اون صوت طرب انگیزی است که منشأ طرب تناسب ریاضی این آهنگ باشد، کجا بالا باشد، کجا پایین باشد، کجا بین بالا و پایین باشد، چقدر بکشن، چقدر زیر، چقدر بم، این منشأ طرب باشد. خب این رو حالا بعد امام رضوان الله علیه و سایر آیین که نقد دارن میگن بله ممکن است یه طرب خاص بیاورد، ولی شما بگید به این که غنایی که موضوع حکم شرعی است همین مسئله ریاضی است، که اگر یه آهنگسازی، یه مغنی ماهری گفت این غلط است، این باطل است، و اگر بمش اونقدر است زیرش باید اینقدر باشد، این غنا صحیح نیست، باز موضوع حکم شرع نیست برو طرب انگیز باشد، یا نه اونی که موضوع حکم شرع است غنا و متفاهم عرفی است، کاری به صنعت ریاضی ندارد. خب منشأ ایجاد طرب تناسب ریاضی این حروف باشد، و برای متعارف مردم هم طرب انگیز باشد. بعضی هستن که به اندک چیزی به وجد می افتن، این معیار نیست. بعضی هم هستن که هر چه آهنگ هم لطیف باشد در اونها تحولی پدید نمی آید، این هم معیار نیست. معیار متعارف مردم است. پس الغنا صوت الانسان الذی من شأنه ایجاد و طرب به تناسبه لمتعارف الناس، این معنای غناست. اما طرب چیه؟ از طرب و ما هو فرمودن طرب هو الخفت التي تأثر الانسان، اون سبک بالی و سبک باری که به انسان دست میدهد، مثل که میخواد پر بکشد. فتکاد ان تذهب بالعقل و تفعل فعل المسکر لمتعارف الناس ایزن. خفت آن سبک بالی و سبک روحی است که برای انسان پدید می آید و اونقدر مهیج است، مثل این که انسان رو مدهوش می کند، عقل انسان را زائل می کند. همون کاری که می با انسان می کند، انسان را سبک بال می کند و خفیف می کند، گرچه در حقیقت سبک سر می کند نه سبک بال، همون خفتی که می برای انسان پدید می آورد، همون خفت را این آهنگ پدید می آورد. تفعل و فعل المسکر، اونم برای متعارف ناس. خب چنین چیزی غناست. وقتی حکم رفت روی غنا، قلیلش، کثیرش محرم است. نظیر این که اگر حکم رفته روی خمر، قلیلش کثیرش محرم است. ما اسکر کثیره فقلیله حرام. اون آهنگی هم که اگر زیاد خونده بشود طرب به فعلیت میرسد، مدهوش میکند، فقلیله حرام. بیان مرحوم عایشه ام رضا اصفهانی این است که علت حرمت غنا شبیه علت حرمت مسکر است. چرا می حرام است؟ برای که سکرآور است. چرا غنا حرام است؟ برای که طرب انگیز است. این خلاصه فرموش مرحوم عایشه ام رضا اصفهانی که امام رضوان الله علیه هم در این حال که این لطایف فراوانی دارد، صد روز حاقش مخدوش است. دو تا حد ذکر کرده، یکی الغنا ما هوه، یکی الطرب ما هوه. قیودی هم که ایشون در این دو تا حد ذکر کرده اینا تا حدودی بازگو شد، اما بیان امام رضوان الله علیه است که اون چرا که شما ذکر کردید در حد خود یک حیاد و انفراد و تکروی است. دیگران نه این رو میخوان بگن، نه حرف اونها به فرمایش شما برمیگردد. این که گفتید علت حرمتش نظیر حرمت مسکر همون اون طرب است، این تام نیست. شما از کجا تعلیل را استنباط کردی که علت حرمتش این است؟ اون چه در روایت هست، در صحیح هست، این است که این قول زور است و از او باید بپرهیزید. گاهی هم خفت و سبکبالی همراهی میکند، گاهی هم نمیکند. در اونجا هم گفتن که غالب بترسن، اونجا غالب معیار است نه متعارف. البته غالب افراد متعارف بله، غلبه معیار نیست، البته متعارف مردم متعارف است. یه وقت اونجا غالب افراد متعارف، حالا فرض کنید ترسوهای یه روستا یا شهری را یه جا جمع کردن، با یه رعدی هم اکثری این مردم محفل ترسیدن، اینا غالب مردم نیستن، این ترسوها را جمع کردن. در اونجا مسئله غلبه متعارف است، در اینجا خصوص متعارف است. متعارف مثل این که میگن در حد کور دست کسی سوجبونیم، در سوجبونیم دست کسانی که مستویل خلقن متعارف است. یا در تبیین وجه که باید در هنگام وضو شسته بشود، میگن این که ما دارت بهل ابهام و الوستا لمتعارف الناس. برخی ها میبینید که انگشتانشون بزرگتر از معمول است، بعضی ها کوچکتر از معمول است، میگن در اونجا با متعارف مردم باید مراجعه کرد. این معنی متعارف است. در اینجا هم از در قوه سامعه این طورن، بعضی هستن که به اندک آهنگی به وجد میان، بعضی هستن که خیلی جامدن، هرچند که انسان بر اونها هر آهنگ لطیف بخواند به تعبیر سعدی کجتب او جانورد. نه اون نه این، نه اونها معیارن نه اینها معیارن. انسانهای عادی از یه آهنگی در حد معمول لذت میبرن. خب این که ایشون فرمودن صوت الانسان، البته درست است، این کلمه انسان باید باشد، من شأنه ایجاد و طرب، این هم درست است، اما منشأ طرب اون تناسب ریاضی باید باشد که اگر حسن صوت بود و طرب انگیز بود این غنا نیست، یا که نه عرف هم که این آهنگ طرب انگیز شد میگن غناست، ولو اون صنعت ریاضی در او اعمال نشده باشد. پس این یک معنی. محظور دیگر این که طرب را معنا کردن تکاد و تذهب بالعقل، نه اونجور نیست. همین که یک نشاط متعادلی پیدا بشود اینم هست، لازم است انسان را بی خود کند که اون حد اعلای طرب است. غنا اون نیست که شأنیت ایجاد حد اعلای طرب را داشته باشد. همین که شأنیت ایجاد طرب فعل جمله هم داشته باشد پیش مردم غناست. خب البته ممکن است که تحلیل ریاضی محصول چنین چیزی باشد، اما اونا هم بعید است همچه حرفی بزنن. اونا فقط در باره ریتم و آهنگ و نظم و زیر و بم فتوا میدن، نه در باره این که طربش باید حدی باشد که انسان رو بیهوش کند. اون غایت این کار است. گاهی برش مترتب است، گاهی نیست، گاهی مرحله عالیش است، گاهی مرحله وسطا. پس این که فرمودن منشأ ایجاد طرب الا و لابد باید تناسب باشد، این تام نیست. گاهی منشأ ایجاد حسن صوت است، این یک. گاهی اون کلمات مبتذلی که خونده می شود ایجاد طرب کاذب می کند در یه عده راه دیگه. و این که طرب را اون خفتی گفتن که تکاد و تذهب و بالعقل نظیر مسکر، این هم درست نیست. اما متعارف ناس و اینهاش البته درسته، اون حرف بدی نیست. مرمایش و امرزا اسفان رزبان لاریم فرمود به این که من المعجب المطرف ما عدهو من الرسائل العملیه من انهو از صوت المعد لمجالس الله و این کان فی غیرها. می فرماید یه چیز تازه است در تفسیر غنا. گفتن غنایی که موضوع حکم شرعی است آن است که مناسب با مجلس لهو و لعب است. همین فتوای رایجی که مرحوم بروجردی رضوان الله دادند و دیگران هم پذیرفتند، ایشون می گفت این چیز طرفه است. خب اگر کسی ذهنش مشوبه به اون مسئله صنعت ریاضی است، چنین کار عرفی برای او معجب و مترف است، طرفه است، تازه است و این را نمیپذیرد. ولی ذهن را باید از اون مسئله ریاضی تخلیه کرد. ما مادامی که در فضای فقه داریم سخن میگوییم، از محدود عرف نباید بیرون بریم. اگر خود شارع مقدس ما رو مسئله ریاضی ارجاع داد، اونجا هرچه دقیق تر بهتر، اونجا حرف آخر را یه محقق ریاضی میزند، نظیر مسئله قبله، نظیر مسئله کر، نظیر مسئله اوقات. اونجا هر کی ریاضی دانتر فقیه تر است. اونجا که مسئله عرف نیست که، اونجا مسئله فهم ریاضی است. اونجا یه ریاضی دان حرف آخر رو میزند. اما اینجا که نگفتن که نظیر قبله است، نظیر وقت است، نظیر کره هست به مانند آن که نظیر اون سهام مواریس است که حرف آخر ریاضیدان بزند که. اینجا گفتن ببینید عرف از غنا چی میفهمد، اصلا پرهیز کنید. به مردم گفتن به این که شما از غنا بپرهیزید و اینا رو مشلف کردن. اینا اگر چونچه صوتی طرب انگیز باشد، منشأش حسن صوت باشد یا اون کلمات مبتذلی باشد که درش به کار رفته است، میگن غناست. بنابراین اون چرا که مرحوم بروجردی رضوان الله فرمود و مورد قبول غالب این بزرگان دیگه هم هست، این دیگه معجب نیست، این دیگه مطرف نیست. ایشون که نخواستن وارد قلمرو ریاضی بشن. بله اگر کسی به عنوان یک عالم ریاضی بخواد حرف بزند برای ریاضیدان، اینا عضوکه است، چون که ایشون هم دارن، اینا خنده آوره. ولی اینجا جای اون حرفای ریاضی نیست، اینجا جای حرف عرفی است. چرا تشخیص نمیده؟ اگه نمیداد شاعر مقدس یه وقت است که عرف خودش رو صاحب نظر میدونه، صاحب فتوا میدونه، گیر نمیکنه. یه وقت از عرف میفهمد که نمیفهمد، متخصص مراجعه میکند، مثل قبله، مثل وقت، مثل کور و مانند. یه وقت که میفهمد که میفهمد، اینا مسائل عرفی است، اینجا جای مراجعه به ریاضیدان نیست. این نظیر اون وقتی که به عرف بگن آقا تو باید همین که آفتاب از دائره نصف النهار ظاهر شده، از اذا ظهرت الشمس از دائره نصف النهار فصل، این میفهمد که نمیفهمد به ریاضیدان باید مراجعه بکند، مراجعه میکند. اما یه وقتی به عرف میگن آقا وقتی که قناس گوشته بگیر، این میفهمد، میفهمد که میفهمد، خود عرف میفهمد کجا به متخصص بود مراجعه کند. امر عرفیه. الان شما عکس معلومه اشرم روز اسپانیا، مشکلش این است که اینجا فقها به غیر فقها باید مراجعه کنند. این چنین نیست، این نظیر اون سه ها موارد مسائل ریاضی نیست. الان در غالب این موارد میگن قول زور است، لهبال حدیث است، بفرهزید. این همه راویان که این معانی فهمیدن هیچ کدوم ریاضیدان نبودن، هیچ کدوم سوال نمی کردن آقا ما این ریس رو از کجا یاد بگیریم، به که مراجعه بکنیم، همشون هم میفهمیدن. اون مال مجلس خواست است، اون یه صنعت ویژه می طلبد، حکمم رو اون نرفته، حکم رفته رو فهم عرف. در روایات زیاد سوال نشده، روایات زیاد هست که غنا حرام است. ما کجا روایت زیاد داشتیم که غنا ماهو؟ اینا خود ائمه علیهم السلام فرمودن. ما بیش از 30 روایت در یه باب داشتیم که غنا محرم است. اینا مشکل نداشتن که الغنا ماهو تا ائمه علیهم السلام تعریف بکنن. اینا مستمع بودن. حضرت میفرماد که وشتنم قول از زور هی الغنا هو الغنا فمن الناس مشتری لهو الحدیث. اینا آیه رو سوال میکردن، حضرت به مناسبت موتر و مقام میفرماد که من هو الغنا. دیگه اینا سوال نمیکردن الغنا ما هوه. معلوم شد یه امر روشنی بود، از اون ابی بصیر گرفته تا اون افراد دیگر که این روایات رو نقل می‌کردن. بله، ما که الان بحث ریاضی نداریم نظیر مسئله قبله و ارث و زوال شمس از دایره نصف النهار که برای ما شما روزه اسپانی اونجور خودش به زحمت بیندازد. ما یه امر عرفی داریم، همین راه که برای ما بروجی تهی کرده. یه فقیه باید بدوند که در محدود فقه از همون مدار اولی استفاده کند. امام با همه اون قدرت‌های عقلیش بالاخره سعی میکرد که از این چارچوب بیرون نره. اصلا هر جایی که حرف میزند برابر همون رشوه حرف بزند. چرا؟ خب نه، حالا ممکن است بعضی از موارد یه مقالطه های دیگه بهش بگن. الان کیه که نفهمه مجلس لهو و لعب؟ این رو بارها شنیدید. اگر یک کسی به عنوان یک رهگذر از یک خیابانی داره میگذرد، از یک کوچه باغی یا آهنگی میاد، انسان میفهمه که این مار ترانه مجلس لهو و لعب است، داره تصنیف میخونه یا داره متن و غزل میخونه، ولو اصلا صداش تشخیص نمیده این صدا چیه، ولی از آهنگ و ریتم میفهمه که مجلس کجاست. هم میفهمن دیگه. یه چیزی که به این وضوح هست معلوم شد که تفسیر نمیخواد. شما ببینید بیش از 30 روایت رد، مشکل اصحاب این نبود که غنا چیست. اب ندارد، در شما غالب موارد ببینید مصادیق مختلفی دارد. ذوق فرق میکند اما عرف فرق نمیکند. در مسئله لهو و لعب ذوق عرب و عجم فرق میکند، ذوق شرقی و غربی فرق میکند. بعضی از اشعار است که برای عده طرب انگیز است، بعد طرب انگیز نیست. اما ترانه و تصنیف مجلس لهو و لعب همه جا یکی است. نه، فقیه داره استنباط میکند، میگد این آهنگ را به آهنگی که مال لحن فسوق است، مال مجالس فساق است، پرهیز کن. این را اگر شما تو قرآن کسی بخونه یک گناه مضاعف دارد. خود این ریتم ترانه‌ای که خود این ریتم لهو و لعب است محذور دارد اولا، رو قرآن هم اگه بخواد پیاده بشه، به تعبیر شیخ الاستاد مرحوم شعرانی، مشکلی دیگر در ثانیان. این تحلیل است که خود فقها دارن که آیا قصور عدل است یا انصراف عدل است. الان شما همه تون این چنینی وقتی از جای دارید میگذرید، از راه دور، از یه باقی، از یه خونه، یه ریتمی، یه آهنگ بوشتون برسه، میفهمید که اینجا دارن ترانه میخونن، اینجا عروسی است، اینجا دارن تصنیف میخونن، مجلس لهولعب است، یا نه مدح اهل بیت است یا قرآن است. ولو در اثر دوری فاصله، زیادی فاصله، اون کلمات آدم تشخیص نداد که چی دارن میگن. خب عیب ندارد، مشتبهات حکمش هم خیلی روشن است. به حال براه همه گفتن مرحوم آقای نراقی گفته، دیگران هم بازگو کردن که اگر واقعا خود مرحوم شما هم گفته، اگر واقعا کسی شک دارد که این قناس یا نه حکم شلیت دیگه. خب حالا منشأ شبهه هر چه شد، اگر شبهه حکمی باشه حکمشونه، شبهه موضوعی باشه حکم خاص خودش داره. قرار از آن است که کجاست که ما بیمشه. الان آب به تعبیر این آیون از واضح ترین مصادیق عرفی است. یه مقدارش یقینا آبه. اگر سیل بیاید طوری که این گلا را حرکت بدهد که یه قدری آب توش باشد، یقینا آب نیست. موارد مشکوک هم داره که آیا مضاف است یا آب مطلق، که آب به عنوان به کلمه آب بالقول المطلق برو هن می شود، یا نه باید بگیم آب گل، گلالو. هر جای مصادیق مشتبه دارد، اما دیگه مشکل فقهی نیست. مصادیق مشتبه شما که حکم مطلق برو بار نیست. اینها خیال می کردن به این که این مال لهو و لعب است. قبلن همون مرحوم شمرزا تو چیزش، خدا رحمتش کنه، طنزی روش رو نقل میکنه، این رساله رساله بسیار لطیفی است. اون سختگیری های بیجا باعث میشد که مردم اینجور استفاده کنه. منشأ خیلی از سختگیری ها تزریق فقهای قبلی ماست. اسمان لاله مرحوم شمرزا اسمان اسمان لاله، ایشون در همون تعلیقه این رساله، این رساله عرض کردم حتما ببینید، چهار صفحه از خیلی رساله لطیفی است. ایشون در ذیلش نقل میکنه این گور سختگیری هم که درست نیست. بعضی از بزرگان همون اون محدود حوزه علمی خودشون نقل میکردن که ایشون در کمال غضب و عصبانیت از خونه آمده بود بیرون تو کوچه پس کوچه میگشت که این شخص پیدا کنه که این شخص که داره قنا میخونه، داره حرکت میکنه، من این رو بگیرم و تنبیهش کنم و نهی از منکر کنم. گفتن آجا اینجا کسی قنا نخوند. بعد دیگر جلوتر رفتن در یه بیچاره یه سبد لوبیا داشت، بگه آی لوبیا، آی لوبیا. گفتن اینه میگید غنا؟ مرحوم آقای اشرف روز اصفهانی، ایشون تو عنوان یک تعلیقه منهو دامزلو رو نقل میکنه. اون سختگیری ها خود ما هم که مثل در حد سن شما عزیزان بودیم، تو همین مساجد قم وقتی شب میلاد از زهرا سلام الله علیه میشد، اون شعر مرحوم اشرف روز اصفهانی رضوان الله علیه رو بعض از همین طلبا داشتن میخوندن، یه کمی آهنگش بلند شد دادی ادی در آمد. اون سخت گیری ها باعث شد که متشرعین سوال بکنن اون چی که ما الان میشتریم قناس یا قنا نیست. حالا شعر بار برای ما شما مسیز، اونم طلبه سنتی داره میخونه، یه کمی صدا رو بلند کرده چون یه کمی هاها کرده، گفتن تجلی است و قناست. اون سخت گیری باعث شد اگر مردم لوخلیه و طبعه مردم رها بشن، این رو غنا نمیدونن. درات تطیبش بره بحث برد و الحمدلله.